آقا بیار خودشون ویلا ساختن. اینها سیاست گذاری برای عامه مردم نیست. و نمایندگان مجلس که حداقل بنده و کمیسیون عمران یکی از اونایی هستیم که مدافعیم، به هیچ وجه نگفتیم اتفاقا حرف ما اینه، چون آقای قدیری عزیز فرمودن چون وزارت راه به مسکن توجه کرده ما میگیم الان جدا بشه. اتفاقا چون به مسکن توجه نکرده، به راه توجه نکرده، به پسکرانه براندر توجه نکرده، به سیستم حمل و نقل ریلی توجه نکرده، به راه روستایی توجه نکرده، به بحث ساماندهی املاک، اجرای طرح کاداستر و همه اینها در حوزه املاک توجه نکرده و موضوعات دیگه.
متشکرم آقای سفی. آقای دکتر قدیم، میدونم که جناب عالی صحبت دارید در این باره، اما اگر اجازه بفرمایید صحبت توضیحات های بیگ‌دری رو هم بشنویم که فکر
می‌کنم. اجازه بدید من چون مجبورم قطع بکنم، من چند تا نکته رو بگم و بعد از حضورتون مرخص بشم.
آقای قدیری بفهمید از حضورتون مرخص بشم.
بله، من هم آقای محترم، من اسمشون الان
فرض آقای مسعود یوسفی از مجلس. بله
آقای یوسفی، من از همینجا از شما دعوت می‌کنم که خیلی هر موقع فرصت کردید ما میزبان شما باشیم در دنیای اقتصاد. تمام نکاتی که فرمودید من در یک کلام بگم، جواب همه این دغدغه‌های شما ادغام بیشتر و بیشتر هست. این که اتفاقا من ما پیشنهاد میکنیم که ادغام مکمل باید اتفاق بیفته. نمیشه شهرداری ها، من همین شهرداری تهران رو طرح تفصیلی و طرح جامعش رو وزیر راه و شهرسازی بهش دیکته بکنه، پول اتوبوس و متروش رو وزیر کشور بده، تکلیف رو از این وزیر میگیره، برای اینکه پول بیشتری از دولت بگیره باید حرف این یکی وزیر رو گوش کنه. این کاملا غلطه. سیاست‌گذاری شهری باید کاملا تجمیع بشه در حوزه شهرسازی. این که فرمودید بحث بنزین و هزینه سوخت و انرژی، اتفاقا اگر حوزه شهری ما سیاست‌هاش تجمیع بشه، یک راه توسعه مسئول شهرها این هستش که هر کسی که خودروی شخصی داره خود بنزینش یا هزینه تردد با خودروی شخصیش واقعی دریافت بشه، نه اینکه به شکل غیر واقعی و با یارانه کسایی که با مترو سوار میشن. پول رو از مترو سوار میگیرن میدن به کسی که داره ماشین دوم و سوم تردد میکنه. این که من نکته آخرم بگم، این که فرمودید که هر پولدارا میرن در خونه‌های لاکچری، اتفاقا آقای یوسفی شما بهتر از من میدونید تو حوزه من که شهرسازی نیستم، من رشتم یه چیز دیگه هستش، ولی ما کتاب این موضوع رو خوندیم، اصولش رو خوندیم، تئوریاش رو خوندیم، میگم یک شهر مطلوب شهری هستش که همه طبقات اجتماعی درش ساکن باشن. یک خونه جذاب مثل خونه جذاب لندن و پاریس، یعنی منطقه شهری که ثروتمند بره اون تو ویلا بسازه، به حق متوسط بره آپارتمان بگیره، به حق کم درآمد هم بره اونجا مسکن اجتماعی بگیره. نه اینکه ما مثل پرند تمام خونه های ارزون قیمت بسازیم، یک ده حق بره اونجا بشینه و افراد احساس بکنن اینجا بیشتر از اینکه شهر باشه یک جای تحمیل شدن. من میخوام بگم تمام نکاتی که شما میگید درسته، ولی جواب همشون در ادامه پیدا کردن این وضعیت راه و شهرسازی و حتی ادغام بیشتره. ما وزارت خونه، من نکته آخر عذرخواهی میکنم، وزارت خونه هایی که در کشور توسعه یافته کار سیاست گذاری برای مسکن و حمل و نقل انجام میدن، اتفاقا اغلب اسمشون وزارت زیرساخت هست. اینکه میگی بحث بیمارستان و خدمات دولتی، اتفاقا اونها هم میتونن تشمیل بشن مگر یک سیاست واحد برای توسعه شهر. من در خدمتم.
متشکرم آقای قدیری، براتون عزیزم تشکر کنیم و خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر بیگدری
سلام.
من عذرخواهی میکنم سکوت شما طولانی شد، ببخشید من آقای بیگدری.
دو سه بار اومدن توی حرف و
من معذرت میخوام.
شما به جناب عالی ارادت دارید.
شما لطف دارید آقای دکتر.
شما من متردد بشم، من شما رو واقعا به عنوان مدیر فن سالار و دانشمند قبول دارم. من اصلا مسامحه نمی کنم در مقابل
افراد،
خصوصا کسایی که دنبال مقام و تفرعنن. اما واقعا من به شما ایراد دارم، اما یک ایرادی رو دارید جناب آقای راستر.
بله.
کسی که غایبه با کسی که حاضره، اون وقت اون رو شما یک چهارم اختصاص میدید، اون آقایون حاضرین رو چهار برابر صحبت
من بکنم. روشم رو من روشم رو اصلاح
میکنم. آقای محمودزاده داشتیم،
بله بله.
ایشون تمام حرفای غلط زد و الان میبینید تمام اون حرفایی که جناب عالی هم تایید کردید تمام ثابت شد.
من تایید نکردم آخیه. من صحبت که میکردم
بله حرفایشون تایید نکردید.
درست
میگم واقعیت ها
من
رخ برون کرد.
ممنونم، من روشم رو اصلاح میکنم آقای بیگدری. خیلی از شما
ممنونم از تواضع حضرت.
زنده باشین ان شاء الله. بفرمایید
آقای قدیری. این آقای قدیری من نمیدونم سمت چیه، جایگاه چیه، ماشاءالله نفس از جای گرم داره. همش میگه اقتصاد کشورهای توسعه یافته از نیویورک و لندن و آقا مثل اینکه شما ماشاءالله با آقازادگی بزرگ شدی، طعم مستأجری نکشیدی، طعم بدبختی و سراب نبود مسکن نکشیدی. مردم در زیر خط فقر که مسکن گرانترین و استراتژیکترین و سنگینترین محصول در سبد خرید خانواره، کمر این مردم داره خورد میشه. دو تا اصل مصرح قانون اساسی گفته مسکن، یک قانون بسیار جامع داریم 1384 قانون تامین مسکن، برنامه های توسعه 5 ساله هر بار یه تکالیف جدی داره تو با مسکن داشتن.
بله.
کشور توسعه یافته که شما های قدیری میگی لندن و نمیدونم نیویورک و شما، خب کلن اعتقاد امثال شما مدیران تکنوکراتید، اعتقاد به اقتصاد لیبرالی دارید. حضرت آقا میگن اقتصاد مقاومتی، اقتصادی که مدیریت جهادی رقم زده. جناب آقای راسخ، ما الان دیگه این ضرب المثل یه بچه اول ابتدایی اینو میدونه که بابا مسکن پیشران اقتصاده. اصلا اقتصاد رو میارن کوششو.
آقای دکتر بیگدری میفرمایید که با جدا کردن وزارت راه از وزارت مسکن ما میتونیم حوزه مسکن رو فعالتر کنیم و پویاتر کنیم. نظرتون اینه دیگه، اینو میخواید بفهمید؟ خب حالا آقای دکتر بیدری، این که ما مقایسه نشیم، حالا ما که نباید با افغانستان مقایسه بشیم. ما ذخایر معدنیمون، منابع طبیعیمون کدومش ایراد داره؟ مردممون کدومشون ایراد داره که میفهمید ما نباید مقایسه بشیم با کشور توسعه یافته؟ اتفاقا اونا هستن که باید با ما
مدیر توسعه یافته. درسته اشکال نداره،
نه اینکه شما میگید چرا مقایسه میشی.
سین اون موقع هم کمونیست بود، الان هم کمونیسته، هیچ اشکال نداره. ما بریم بگردیم، علم رو بیاریم، تکنولوژی رو بیاریم، مقایسه بکنیم. اما تقلید کورکورانه، ما بگیم کشور توسعه یافته اما مدیرمون بی‌سوادترین مدیر باشه، بیاد بگه مسکن مهری که بزرگترین پروژه عمرانی مملکت بود اصلا کار به دولت من ندارم، بگه مزخرفه.
معتقدی پس باید جدا بشن اینا از هم دیگه، برای اینکه وظایف تقسیم شه و به هر دو حوزه برسن؟ منظورتون اینه دیگه؟ بسیار خوب، ممنونم آقای بیگدری، همراه ما باشید. خواهش میکنم.
من چند تا عرضم مونده بود چیه،
حتما به شما برمیگردیم. حتما به شما برمیگردیم آقای دکتر بیگدری. آقای مهندس مهداد لاوتی، مشاور محترم امور مجلس در سازمان برنامه و بودجه، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه و از نمایندگان سابق مجلس هم روی خط ارتباطی بودن. آقای لاوتی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جان راسخ بندم خدمت حضرت عالی، مهمانان محترمتون و همه شرمندگان محترم، از ادب و سلام دارم خدمتتون.
خیلی متشکرم. دو موافق و مخالف روی خط ارتباطی و داخل استودیو حضور دارن. آقای مهندس یوسفی موافق با جدا کردن این دو وزارتخونه از همدیگه هستن؟ بله، دور ارتباط میگیرن دوستان. همینطور آقای ایلاتی در استودیو و آقای دکتر بیگدری در روی خط ارتباطی ما موافق با جدا کردن این دو وزارتخونه هستن و آقای مهندس لاهوتی هم معتقدن که نبایست این دو وزارتخونه از هم تفکیک بشن. حالا برخی موافقت ها و مخالفت ها به نوعی نگاهشون این هست که خب مگه ادغامی صورت گرفته که بخواد دوباره تفکیکی صورت بگیره؟ الا اینکه ما کار یک وزیر رو بیشتر کردیم، رسیدگی ها رو کمتر کردیم، توجه ها رو کمتر کردیم، بنابراین اگر به حالت اول برگرده هیچ اتفاق دیگری نخواهد افتاد، نه هزینه بار خواهد شد که بگیم یه وزارتخونه جدید ایجاد شده، همون ساختمون ها تبدیل میشه به ساختمون هایی که قبلا بوده، مثلا میدون ونک وزارت مسکن بوده، وزارت راه هم خدمتتون عرض کنم انتهای گاندی بوده، سر جاشون هستن، اونم برمیگرده، فقط یه وزیر اضافه میشه و معاونت هایی که بوده، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. اما اونایی که مخالفن نگاه سیاستی دارن، مثل آقای قدیری که اشاره کردن و با مثال ها و مثال هایی که آوردن، همینطور آقای ایلاتی در استودیو. آقای لاهوتی، شما مخالف جدا کردن این دو وزارتخونه از هم هستید؟ چرا؟
جناب راسخ، ببینید خب استدلال دارید در قوانین برنامه، قوانین برنامه های متعدد. من چند روز پیش تو فرمایشات جناب آقای رئیسی که منتخب جدیدم هست، یه جمله رو که ایشون تکرار داشتن، جمله درستی هم بود، بحث کوچیک کردن دولت هست.
خب
همیشه صحبت کردیم، هرچند که موافق هم نشدیم تا الان. خب یکی از راه‌های کوچیک کردن دولت به معنای این نیست که مثلا فرض بکنید اون وظیفه‌ای که یکی از برادران الان واقعا به درستی داشتن عنوان می‌کردن، دغدغه‌هایی که در مورد مسکن و مثلا دیگه داشتن انجام ندیم. اما در اون موقع خب سزار دارید، نمیدونم مجلس هشتم بود ما این کار کردیم یا نهم بود، چون من سه دوره بودم، هشت و نه ده بودم، تو ذهنم نمیاد، فکر کنم هشتم بود، اواخر هشتم بود که چند تا از وزارتخونه ها با هم دیگه ادغام شد. یکی از جمله، خب ما یه وزارت مسکن و شهرسازی داشتیم جناب آقای راسه. ببینیم مسکن و شهرسازی، حالا بیایم وظیفه مسکن و شهرسازی رو تعریف بکنیم که دولت در مقابل مسکن و شهرسازی چه وظیفه‌ای داره. یکی سیاست گذاری در امر مسکن هست. درسته بعد ما موقعی در زمان دولت یکی از دولت‌ها مسکن مهر دولت خودش مستقیما اومد ورود کرد، ولی خب نگاه بکنیم تو دولت‌های گذشته، در دولت سازندگی اون موقع زمین شهری اومد حل مشکل مسکن زمین توضیح کرد، بعد در دولت اصلاحات اجاره به شرط تملیک دولت اون
بود. آقای من اصلاحاتی عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. ببینید اینها رو مردم با یه سرچ اینترنتی میتونن پیدا بکنن.
اگر ممکنه همین
از این تاریخچه بگذرید.
نه الان نمیخوام همین داشتم.
میفهمید چرا مخالفید با جدا سازی این دو اصلا؟
داشتم عرض میخواستم دیگه، شما دو دقیقه من فاری میخواید وقت ندارین قطع کنم.
نه خیر وقت داریم، میخوایم به جان کلام بپردازیم.
نه ما همین داشتم عرض میکردم، میخواستم بگم سیاست گذاری دولت ها داشتم مثال میزدم که وظیفه دولت سیاست گذاری در امر مسکن هست. پس ما یه سیاست گذاری در امر مسکن و یک سیاست گذاری در امر شهرسازی، یعنی تهیه طرح‌های جامعه. شما می‌دونید بر اساس اون وظایفی که مسکن شهرسازی داشت، تهیه طرح‌های جامعه و نظارت بر اجرای طرح‌های جامعه، خب اجراش خب شوراهای شهر دارن انجام میدن، اما در واقع سیاست گذاری در این بخش مربوط به وزارت مسکن شهرسازی بود. ما یه وزارت خونه به این عظمت، این میشه در قالب میشد اون موقع استدلال این بود، به نظر من هم استدلال درستی بود، در قالب یکی از معاونت های وزارت راه و شهرسازی میشد دنبال کرد که حالا اگر تو مسیر راه مثل هدف من کردن یاران ها، اگر هدف یه چیزی بود تو مسیر بیه مسیر دیگری رفت، اون یه بحث جداییه. من الانم اعتقاد دارم وزارت راه و شهرسازی میتونه دو وظیفه مسکن و شهرسازی رو، نیازی نیست که ما یه وزارتخونه جداگانه‌ای داشته باشیم. یه بار هزینه سنگین از خود جیب مردم هست، از پولش از کجا باید تامین بشه؟ همین مردم فردا باید مالیات بدن تامین بکنن، همین مردم فردا پول نفت شو باید بفروشن بدین صرف همین هزینه ها بکنیم. من اعتقاد شخصی من این هست که نیازی ضرورتی به
جدا سازی نیست.
ممنونم،
متشکرم. آقای یوسفی بفرمایید، خواهش میکنم. آقای مصلحتی از باب هزینه ها نگاه کردند و اون نگاه های سیاستی.
من هم عرض سلام دارم خدمت برادر پیشکسوت خودم جناب آقای لاوتی عزیز و جناب آقای دکتر بیگدلی. درست میگم؟
بله بله.
ببینید من بازم استدلالی برای این که مخالفت بشه رو حداقل من متوجه نشدم، حالا اگر شما یا شنوندگان عزیز بگن. حالا بریم سر بحث هزینه. من استدلالایی رو که آقای قدیری گفتن عرض کردم که تا به الان نشده. ما ببینید یه بار اینه که ادغام میکنیم یا کوچک سازی میکنیم به شرط اینکه سیاست گذاری هامون نقطه هدفی رو که گرفتیم به اون برسیم، یا حداقل در جهتش حرکت کنیم، نه اینکه ما داریم رهاسازی میکنیم. بهتر اینجوری بگیم، با ادغام وزارت راه و شهرسازی هم راه و کریدورها و حمل و نقل جاده‌ای و ما الان اگر بخوایم در بحث حمل و نقل، میگم چون زمان محدود، تعداد صاحب نظران هم زیاده، فرصت نمیشه، ما همین نوسازی ناوگان حمل و نقل مظلوم جاده‌ای رو ببینیم که الان داخل با این همه گرانسازی 80 درصد فرسوده. در بحث حمل و نقل جاده‌ای این اتفاقایی که داره میفته، هر کی رو میبینیم سراغش کسی پاسخگو نیست. یعنی اگر همین رانندگان شریفی که ما نتونستن یه قضیه بیمهشون رو حل بکنن، ببینید حرفا گفتنشون قشنگه، بله ما نه در حد برخی از کشورهای محروم و بدون ذخایر هستیم، ولی از این ورم بیام خودمون رو یه دفعه با 4 تا کشور اروپایی که سابقه چند هزار ساله استعمار کشورهای دیگه رو دارن، 500 ساله مثلا منابع نفتی کشورهای دیگه رو بردن، ما الان به فرمایش های بیگ دلی ما الان گیر همین مسکنیم، باید یه کسی اجاره نشین باشه که متوجه بشه الان واقعا نمیتونه کاری انجام بده. 10 سال هم اینا ادغام بودن، به جرأت میتونم بگم ما عقبتر رفتیم به جای اینکه بیایم جلوتر. در حفظ و نگهداری و بهسازی راهامون به جرأت میتونم بگم عقبتر رفتیم. ما داریم به دلیل نگهداشت ناصحیح و عدم بهسازی راه‌های اصلی و روستاییمون، ما الان همین الان 2000 کیلومتر راه داریم، راه‌های روستایی که عمدتاً هم توی مناطق محرومه، ولی از اون ور اقتصاد مولد ما در روستاهاست، الان آماده آسفالتن وزارتخونه. به دلیل ناهماهنگی و عدم هماهنگی این دولت به صورت خاص غیرشو نمیتونه تأمین کنه. بعد ما بیایم بگیم در حاشیه شهرها برای لاکچری خونه درست کنیم، برای فقرا خونه درست کنیم، بعد بریم تجربیات شکست خورده کشورهای دیگه رو ببینیم. مسکن اجتماعی من سرچ کردم چون برام جالب بود، ما نفهمیدیم این چی بود که از سال 92 آقای آخوندی تا سال 94 کشوندش، سال 95 هم یه چیزی گفت و آخرش هم قرار بود 20,000 تا خونه بده، یه دونه هم نشد. من سرچ کردم مثلا این چیه، بعد دیدم تو بعضی از کشورها خود اونا الان گیر کردن، اتفاقا شدن کشورهای بسیار مشکل دار، یه آسیب اجتماعی کسی رو فرستادن برای 5 سال در یه خونه، اونجا شده حلبی آباد، نمیتونن بعد 20 سال بیرونش کنن. این مسکن اجتماعی اتفاقا ایناست. ما یه چیزی رو بشنویم تو خارج کشور بیایم ببینید، الان استدلال بیاریم، ما داریم این رو میگیم، امروز حوزه مسکن ما مردم گرفتار رهن و اجاره شدن، خرید فروش که آرزو شده، امروز راننده بخش خصوصی ما که الان داره حمل و نقل جاده‌ای و بار رو انجام میده گرفتار معیشتشه، به دلیل اینکه یه وزیر نداریم بره بشینه با وزیر سمت بگه شما با عرض معذرت توانایی اداره قیمت یک لاستیک خودرو رو نداری، بعد حالا میخوایم اینجا رو با اروپا مقایسه کنیم. خیلی ما کشور پیشرفته هستیم، مردم ما شأنشون بالاتر از این حرفاست، ولی این واقعیت کف صحنه است که ما با ادغام این دو وزارتخونه نه توسعه‌ای در حوزه راه داشتیم، نه توسعه‌ای در حوزه بنادر داشتیم. ما هواپیمای کشوریمون و ایرلاینامون دارن میخورن زمین. این بده که من در صحن به جای دولت بیام بگم صنعت هوایی ما که 30 سال تحریمه الان مثل هما و بقیه برای پرداخت حقوق و دستمزد پرسنلش و بازنشسته‌هاش مونده، بعد وزارت خود دولت مخالف باشه، میگیم صنعت هواییمون، این رو نگیم که صنعت هوایی فقط مختص به 4% است. توسعه ای اگر قراره در یه استان محرومی اتفاق بیفته، اولینش دسترسی صحیح و دسترسی سریع، که یعنی سرمایه گذار بتونه بره با چابهار با یه پرواز 1 ساعته بره برگرده، بره به خرم‌آباد برگرده. ما اینو رها کردیم، تو ریلی داریم قابلیت کوریدور بودنمون رو از دست میدیم، بنادرمون داریم با بنادر جدیدی که چین و امسالون تو بندر گوادر دارن سرمایه گذاری میکنن.
خب در جنوب کشور شما یه چیز رو پیشفرض قرار دادید.
واقعیتی که اتفاق افتاده اینه، ولی داریم یه چیز آرمانی میگیم.
اجازه بدین قبل از اینکه این دو تا وزارتخونه با هم دیگه ادغام بشن، دو تا وزارتخونه جدا بودن، همه آرزوهایی که شما مطرح کردید، همه دردایی که شما مطرح کردید چرا محقق نشده؟
حداقل در حوزه راه ببینید، آزادراه پل زال خرم‌آباد در زمان کجا ساخته شد؟
شما در مورد هما صحبت کردید، میگی هما اونم ایرانی 30 ساله. خب وقتی که شما ببینید صحبت اینه که باید استراتژی مشخص باشه.
الان وضع مسکن
وقتی که قبلا ما تفکیک بود، هیچ استراتژی برای توسعه راه داشتیم، نه توسعه مسکن، حالا ادغامی اول اتفاق نیفتاده. یعنی الان درد اینه که آقا یک ادغام میشد بعد مراجعه به تفیق صحبت کردیم.
شما حرف ما رو قبول دارید؟
نه نه الان
یعنی 10 سال مردم رو بلا تکلیف
گذاشتید. ببین شما الان دارید من میگم که راه درستیه، میشه حالا اصلاح کرد، توضیح میدم. شما میگه که قبلا این تفکیک بوده،
خواهش میکنم راه
هیچ کدوم از این مسائلی که شما گفتی اتفاق نیفتاده. یعنی شما الان بنادر ما چه توسعه داشته؟
به قضاوت مردم ببینید،
به قضاوت مردم
بنادر ما قبل از این بهتر بوده.
صنعت هوایی ما
قبل از پل زال خرم‌آباد در زمان وزارت راه بود آرزوی برای مردم الان راه روستایی. مسکن ما قبلش وضعش بهتر بود؟ این 10 سال
ببینید
صنعت هوایی ما یه زمانی ها به منطقه بودیم، الان کجاییم؟ همه شما راهکار بدید.
هیچ کدوم از این آرزوهایی که شما مطرح کردید با ادغام یا تفکیک این دوتا، یعنی همین الان همین فردا دولت تصمیم بگیره، مجلس هم تصویب بکنه، این دوتا وزارتخونه از هم جدا بشن، 8 سال دیگه بیایم اینجا بشینیم، هیچ کدوم از آرزوها شما محقق نخواهد شد، چون هیچ استراتژی تو کشور وجود نداره. من سوال همون خیلی ساده مطرح کردم، گفتم آقا ما میخوایم شهر بسازیم که شهر داشته باشیم، میخوایم راه بسازیم که راه داشته باشیم. ارتباط این دو تا مقوله را اگه ما فهم نکنیم، چه با ادغامش چه با تفکیکش، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
بسیار خب، ما نظر میخوام تلفنی هم بپرسیم. آقا دکتر بیگدلی، آقا دکتر بیگدلی صدای بنده رو میشنوید؟ خب ارتباط ما با دکتر بیگدلی قطع شده، همکارم خواهش کنم.
جانم صدای شما میشنوه؟
قربان شما، زنده باشید. در واقع میشه گفت بحث بین آقای ایلاتی و آقای یوسفی رو شنیدید. بفهمید آقای یوسفی.
بله در
خدمت آقای بیگدلی. بفهمید، خواهش میکنم.
در خدمت شما هستم. ببینید آقا جان، جناب آقای راسخ عزیز، داستان این هستش. ما متاسفانه مسئول و وزیری که میاد در رأس دولت جدید فکر میکنه که یک کره دیگه اومده.
بله.
و به خاطر تفرعن و خودخواهی که از خودش داره و میخواد مثلا طرحی نو در اندازه، میاد تمام بافته هایی که این بافته ها مربوط به یه نظام بوده، یه مجلس بهش نظارت داشته، یه دستگاه های عالیه بهش توجه داشتن و اینا دست به دست هم دادن شده محصول اون پروژه، همه اونو میده. ببین آقای یوسفی، من واقعا آقای راسخ اینو از جان و دل دارم میگم، من احترام میذارم. دو تا نماینده مجلس آوردید، یکی آقای لاهوتی، سه دورهشون مجلس بودن، دیدی طرز نگاهشونو. یه نماینده مثل یوسفی آوردید، فکر کنم اولین دورهشون باشه، که حضرت آقا میگه مجلس حزب اللهی، واقعا یعنی این مجلس انقلابی. ببینید واقعا ما از حیث پروژه محور و کار محور در ادغام همه چیز رو زیر پا دست کردیم. آقای یوسفی اجازه بدید کارمند سالاران کنار برن، بذارید کارآفرینان بیان تو مجلس طرحاشون رو بیارن و این طرحا شکوفا بشه. ما متاسفانه اومدیم حوزه مسکن رو در حضور همین آقای راسخ با معاونه تمام اختیارات مسکن رو تو این وزارت عریض و طویل که زیر بنایی ترین و استراتژیک ترین وزارت خونه دولته، اختیار دادیم دست یه آقای محمودزاده. خدای من شاهده آقای راسخ، احترامی که آقای محمودزاده دارم، به اندازه یه مهندس جوان 2 سال من ارزش کار کارشناسی برایشون قائل نمیشم، با تمام احترام توهینم نمی کنم، با 2.7 میلیون تومان مسکن ملی رو بستن. هرچی اون روز در حضور شما گفتیم بابا این پروژه به اتمام نمیرسه، الان با 10 میلیون هم تموم نمیشه و شاهدی 90% این پروژه ها تعطیل شده و جملات آخر جناب آقای راسخ، الان این وزیر قبلی گفت اینطور که یوسفی فرمودن، مسکن حمایتی، مسکن امید، مسکن اجتماعی، مسکن پاک، مسکن خانه اولیا، به خدای احد و واحد در پروژه ادغام یک واحد نساختم، فقط تیتای روزنامه قشنگ شد.
ممنونم.
فقط نه فقط احسن ما میگیم به بانک مسکن، که بانک مسکن تو استانهای مختلف تهران، استان قم، اینا اومدن دارن یه کاری میکنن، ولی دولت تو حوزه مسکن تعطیلی به غیر بانک مسکن.
متشکرم.
کاری نمیکنن.
ممنونم آقای بیگدلی عزیز. آقای لاهوتی.
ببینید من هم ضمن احترام به فرمایشات همه دوستان دارن ارزیابی میکنن ما چرا در بحث مسکن موفق بودیم یا نبودیم. این ربطی آی راسخ به وزارت خونه شدن یا وزارت خونه نشدن نیست، اون قابل بحثه. اصلا ما آیا در بخش مسکن موفق بودیم نیست، برای اینا همه پاسخ بود.
آی لاهوتی قرار تصمیم گرفته بشه در این باره. من از این باب این رو مطرح کنم.
میخوام اینو عرض بکنم که ببینید آقای راسخ، ما سه در واقع دسته داریم توی کشور ما، تو جامعه ما باید برای مسکنشون. یه قش اخشاری هستن اصلا ربطی به دولت ها نداره، اونا خونه های خاص خودشون دارن، با پول خودشون میخوان برن بسازن، نباید به اونها امتیازی داد.
درست.
بلکه امتیازاتی هم از اونها باید گرفت.
صحیح.
در بحث مالیات و بحث های دیگه قابل بحث. یه اخشار متوسط جامعه هستن، اونها هم قرار نیست دولت داره برای اونها مسکن بسازد.
صحیح.
اونها هم با همین در واقع تأمین سود یارانه، بخشی از یارانه اونها میشه مشکل اونها رو حل کرد. یه اخشار متوسطی ضعیفی هستن که در هر دولت، من دیگه اشاره نمی کنم با توجه به تذکر جنابالی، که در هر دولتی یک نسخه پیچیده شد. من هم تو ابتدای عرایض اشاره ای داشتم. این ضرورتی ندارد بازر من. بس الان آقای یوسفی استاد بنده نگاهی که به بحث هواپیمایی دارن، اصلا بحثش جای دیگر هست. اگه ایرلاین های شما امروز داره درس رو قطع نداره، امروز موافق نیستن، امروز به هواپیماهای شما سوخت نمیدن، به قطع نمیدن، امروز هواپیماهای شما از این هواپیمای قطع میکنن میزنن به هواپیمای دیگه و مسائل دیگه. اینجور که آقای یوسفی فرمودن، بس ما برای یه وزارت هوانوردی باید داشته باشیم، یه وزارت بنادر باید داشته. بر من نمیخوام رد بکنم نقاطی که ایشون دارن میگن، این مشکلاتی که دارن میفرمان مشکلاتیه که وجود داره، من قبول دارم. اما این معنی نیست که حالا بس هر جایی که مثلا الان مثلا در بخش آب و برق دو تا موضوعی در برق وجود اومده، بس ما بیان تصمیم بگیم فردا اینجوری باشه، مسئله آب و یه وزارتخونه از برق جدا کنیم.
آقای لاهوتی، نمیخوام موضوع رو سیاسی کنیم، اما دوستانی که خط ارتباطی ما اومدن قبل از آقای دکتر بیگدلی و جناب عالی گفتن اون زمان تصمیم سیاسی بود ادغام.
نه خیر،
اینجوری گفتن.
راسخ.
شما چون تو مجلس بودید من از شما میپرسم.
آقای راسخ، بین من و خدای خودم در این دولت که نبود که این ادغام
شد. بله بله، دولت دهم بود.
حتی دولت آقای روحانی با ادغام وزارت سمت ما، وزارت بازرگانی، شما که دیگه حداقل در جریان آقای روحانی در تمام وجودش رو گذاشت، در مجلس گذاشته وزارت بازرگانی دوباره احیا بکنه
که نشد. بله
که نشد. دیگه حضرت علی در جریان پنج بار
خاطر
ما ربطی به این دولت و اون دولت نداره. یه تصمیم
نه ادغام سیاسی نبوده. آقای
اصلا کارشون کاملا در دولت قبل از آقای روحانی بود.
بله.
و یک لایحه‌ای بود دولت داد. حتی من جهت استدلال جناب عالی عرض بکنم، حتی وزارت مسکن شهرسازی و راه رو حتی قرار بر این بود که وزارت ارتباطات هم به این موضوع در واقع ادغام بشه. حالا بحث چون بحث وزارت ارتباطات بحث های دیگه، حتی آقای نیکزاد برادر خوب و استاد بنده که الان در مجلس هستن، سرپرستی وزارت ارتباطات هم یه مدت برای ایشون
در
حینی که عهده‌دار سرپرستی وزارت خونه اینم. بس بنابراین به هیچ وجه نیست، ما باید سعی بکنیم دولت کوچیک اما چابک
ممنونم آقای لاهوتی عزیز،
کار درست بتونیم انجام بدیم.
ممنونم آقای یوسفی. هم موضوع استراتژی رو آقای ایلاتی به درستی اشاره کردن که اون موقع هم فاقد استراتژی بود، الان هم فاقد استراتژیش و درمان جدا کرده این دو از یکدیگر نیست. من نکاتی که آقای لاهوتی
من خواهم دوباره برگردم به اون مثال، تشکر میکنم از برادر پیشکسوت خودم جناب آقای لاهوتی. من یه مثال عینی اول زدم، دوباره ازم استفاده میکنم. ما یه زمانی صف تحویل و عریض داشتیم برای گرفتن پاسپورت، الان میریم یه پلیس به علاوه 10. ببینید اینجور نبود که ما بگیم حالا که صف طویل و عریض داریم نیرو انتظامی تعداد زیاده، پس نیرو انتظامی و سپاه و مرزداری و هنگ و همه رو با هم ادغام بکنیم، حالا میخوایم کوچک سازی بکنیم بشینیم انجام بدیم. اولش ساختار اون نهاد رو استحکامش رو دقیق‌تر کردیم، گفتیمش که شما رگولاتوری و سیاست گذاری یعنی چی، بعد بردیم برون سپاری کردیم. یعنی وقتی حرکت کردیم به سمت اینکه اون نهاد، الان بله ما نگفتیم که ببین الان دو تا نظر آقایون با این وضعیتی که میگن، ما میگیم که الان وضع ما به مراتب در راه در هوانوردی، هیچ کسی مدعی نیست ما بذارت خونه هوانوردی باد بزنیم، ولی وزیر ما الان وقت نمیکنه، ما حداقل کمیسیون تخصصی هستیم، آقای لاهوتی برادر پیشکسوت منه، ما الان وزیر رو میخوایم بیاریم بره معاوناشو ببینه وقت نمیکنه. 17 تا معاون و رئیس سازمان و همه اینا رو اصلا وقت نمیکنه بخواد اینا رو ببینه که سیاست
گذاری بکنه. اگر این وزارتخونه راهبرد داشته باشه،
نه خب بذارید ببینید نمیشه. ما الان یه کاری کنیم به گفته آقایون بریم سر پیشنهادشون. ما الان خب یه بحثی هم مطرح شده بود، وزارت نفت و وزارت نیرو هم با هم بشه وزارت انرژی.
درسته.
و الان به قول آقایون همه اینا اصلا جمع بشه بشه وزارت زیرساخت. اصلا کدوم کارشناس الان قبول میکنه؟ بگیم حالا خب مشکل داریم، حالا که مشکل داریم همه رو بزنیم به هم ببینیم مردم حالا بلا تکلیف بمونن توی رهن و اجاره خونه شون بمونن، کامیوندار توی نوسازی لامپگارش بمونه، از اون صنعت هوایی بخوره زمین، صنعت ریلی بخوره زمین، همه رو زدیم به هم. هنرمون اینه که بگیم خب قبلش هم مشکل داشت.